ساعت 10 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. راهپیمایی مردمی در محکومیت اغتشاش‌های اخیر در مناطق مختلف کشورمان ادامه دارد. امروز هم مردم در برخی استان‌ها از جمله قزوین، گیلان و چهارمحال و بختیاری با برگزاری تجمع و راهپیمایی اقدامات آشوب طلبان را محکوم می‌کنند. جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی نیز برای بررسی آشوب‌های اخیر امروز با حضور تعدادی از مسئولان از جمله وزرای اطلاعات و کشور و دبیر شورای عالی امنیت ملی برگزار می‌شود. مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای از حضور مردم انقلابی در صحنه دفاع از نظام قدردانی و با خانواده‌های جان باختگان اغتشاشات اخیر ابراز همدردی کرد. پیکرهای مطهر 14 شهید تازه تفحص شده که اخیراً شناسایی شدند روز پنجشنبه 21 دی تشییع خاک سپاری خواهند شد. سردار باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح گفت هویت پیکرهای مطهر این شهدا از طریق پلاک هویت و دیگر مدارک همراه شناسایی شدند که اطلاعات آنان متعاقباً اعلام خواهد شد. بر اساس اعلام کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، این شهدا متعلق به استانهای خوزستان، اردبیل، بوشهر، مازندران، آذربایجان غربی، قزوین، اصفهان، کرمان، چهارمحال و بختیاری، سمنان، خراسان شمالی و تهران هستند. آیین اختتامیه سومین دوره نمایشگاه و جشنواره کالاهای فرهنگی با الگوی ایرانی اسلامی عصر امروز با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود. قرار است در این مراسم از 20 اثر به عنوان اثر برگزیده قدردانی شود. آثار این نمایشگاه در 4 گروه کالای اسباب بازی، نوشت افزار، هدایای فرهنگی و کتاب اسباب بازی در بستان گفتگو ارائه شده است.
کالاهای مصرفی مانند عروسک، بازی‌های کودکانه، هنرهای دستی، وسایل آموزشی کودکان و نوجوانان و نظیر آنها سالانه میلیاردها دلار ارز از کشور خارج می‌کند. نمایشگاه و جشنواره کالاهای فرهنگی با الگوی ایرانی اسلامی موسوم به جایزه فیروزه با هدف تولید و عرضه کالاهای ایرانی و اسلامی برگزار می‌شود. 200 تولید کننده در این نمایشگاه و جشنواره در بستان گفتگوی تهران شرکت کرده اند.
ماسه هست که با ماسه های رنگی که داخل بسته ها هستش بچه ها میتونن تابلوهای ماسه ای رو رنگ آمیزی کنن با ذوق و سلیقه خودش. از صفر تا صد این کار رو ما دیمیران انجام میدیم.
ما اولین ناشر تخصصی کتاب های پینما یا همون کومیک استریپ هستیم. باید حالا همکارای مختلف ما، مثلا کسایی که کار تولید اسباب بازی میکنن، بیان وارد گود بشن، از این شخصیت ها استفاده کنن بعد تولید اسباب بازی. کسایی که کار انیمیشن میکنن از این شخصیت ها استفاده کنن برای ساخت انیمیشن. یعنی به شکلی ما تولید کننده شخصیتی برای بچه ها.
محصولی که ارائه میکنیم آموزش خوشمیسی با خودکاره.
امروز و در مراسم اختتامیه سومین نمایشگاه و جشنواره کالاهای فرهنگی با الگوی ایرانی و اسلامی موسوم به جایزه فیروزه از 20 اثر برتر تجلیل میشود. هر ایران تواند فرهنگی تقای اقتصاد نقشه بداشته.
مدیرعامل ستاد دیگه از آزادی 110 هزار زندانی جرائم غیرعمد از زمان تأسیس این نهاد خبر داد. آقای جولایی گفت به برکت کمک‌های مردمی و حمایت‌های مسئولین سه قوه در دورهای مختلف تا به امروز 110 هزار مددجوی نیازمند از بند زندان رهایی یافتند که 4% این افراد زنان هستند. به گفته وی هم‌اکنون بیش از 12 هزار زندانی جرائم غیرعمد از حبس آزاد شدند. ستاد مردمی دیه در ماه رمضان سال 1369 به همت شهید اسدالله لاجوردی راه اندازی شد. دهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد با معرفی برگزیدگان در تالار وحدت به کار خود پایان داد. در این دوره منتخبان بخش ویژه دهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد به عنوان یک دهه ادبیات اقتصادی و پیامدهای اجتماعی کار معرفی شدند.
جایزه ادبی جلال 4 بخش اصلی دارد. در بخش داستان بلند و رمان از پدید آورندگان 2 کتاب قدردانی شد. این خیابان سرعتگیر ندارد، نوشته مریم جهانی، و بی کتابی اثر محمد رضا شرفی خبوشان.
بی کتابی علیه ذهنیت تفکیکی است. دولت و مردم نداریم، هرچه هستیم ماییم.
نویسندگان ادبیات داستانی حافظه شکوهمند تاریخ انسانی اند.
اسم شوهر من تهران است، نوشته زهره شعبانی، اثری بود که در بخش داستان کوتاه جایزه ادبی جلال شایسته قدردانی شناخته شد. در بخش مستندنگاری این جایزه نیز 2 اثر برگزیده شد. آنک پاریس، نوشته میر جلال الدین کزازی.
سرزمین ما در درازنای تاریخ بشکوه و نازش خیز خیش، همواره سرزمین فر و فرهنگ و فرزانگی بوده است.
و سفر دیدار، اثر محمد رضا توکلی صابری.
پیام من به جوانا اینه که اگر کاری میکنید و به کارتون اعتقاد دارید اصلا نگران نباشید.
بلاغت، از آتن تا مدینه، نوشته داوود اماراتی مقدم، و درآمدی بر تحلیل انتقادی گفتمان روایی، 2 کتابی بود که در بخش نقد جایزه ادبی جلال شایسته قدردانی شناخته شد.
درسته که آفرینش ادبی پیش از نقد ادبی اتفاق میفته، ولی تا نقدی هم نباشه دوغ و دوشاب یکی خواهد بود.
دهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد بخش ویژه اقتصادی نیز داشت، به نام آثار یک دهه ادبیات اقتصادی و پیامدهای اجتماعی کار. در این بخش به 7 برگزیده جایزه اهدا شد.
بیش از 1700 اثر به طور کلی بررسی شد در تمام این بخش ها.
جایزه ادبی جلال آل احمد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است و از سال 87 اجرا می شود.
خبرها را از رادیو معارف پی می گیریم. رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گسترش شبکه‌های اجتماعی را از عوامل اصلی افزایش طلاق در جامعه عنوان کرد. حجت الاسلام مظفری در مراسم گشایش مرکز ارزیابی و مشاوره مددکاری دعاوی خانواده در مشهد افزود علت بسیاری از طلاق‌ها ناشی از معضلات اخلاقی ایجاد شده در شبکه‌های مجازی و ابزارهای ارتباط جمعی نظیر ماهواره است. رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت در سالهای نه چندان دور طلاق امری زشت و قبیح محسوب می شد، اما با ورود وسایل ارتباط جمعی، نفوذ فرهنگ غربی و دور شدن جامعه از فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی، همکنون شاهد افزایش طلاق در جامعه هستیم. عرضه تجاری بازی‌های موبایل و رایانه‌ای داخلی و خارجی ملزم به دریافت مجوز و پروانه عرضه شد. مدیر عامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفت متقاضیان تا 15 بهمن فرصت دارند تا در سایت ircg.ir پیش ثبت نام کنند. آقای کریمی قدوسی افزود از ابتدای سال آینده عرضه بدون مجوز بازی‌های رایانه‌ای ممنوع است و طبق ضوابط با آن برخورد می‌شود.
با توجه به دستورالعملی که توی سایت بنیاد منتشر شد، عرضه تجاری بازی‌های موبایلی و رایانه‌ای خارجی ملزم به دریافت پروانه عرضه خواهند بود از این پس، که در واقع میتونن علاقمندان بیان درخواست پروانه عرضه‌شون رو از طریق بنیاد بدن. زمان‌بندی این موضوع همونجوری که روی سایت بنیاد به دامنه ircg.ir اعلام کردیم، تا 15 بهمن عرضه کنندگان توی فضای مجازی فرصت دارن که بیان پیش ثبت نام بکنن و اعلام بکنن که دارن بازی های چه ایرانی چه خارجی رو در فضای مجازی عرضه میکنن، چه رایانه ای آره چه موبایلی. بعد از 15 بهمن ما به مدت چند هفته به این عرضه کنندگان مجوز فعالیت میدیم و وارد پروسه صدور پروانه عرضه میشیم برای بازی هایی که روی مارکت خودشون یا روی وبسایت خودشون گذاشتن برای عرضه. ما بر اساس تعاملاتی که کردیم از 1/1/97 یعنی از ابتدای سال آینده، عرضه بازی‌های رایانه‌ای خارجی و حتی ایرانی بدون پروانه عرضه غیر مجاز حساب خواهد شد و قاعدتاً با این بازی‌هایی که عرضه میشه برخورد میشه.
ادامه خبرها. یکی از پلیدترین توطئه‌های دشمنان اسلام در تاریخ معاصر توطئه کشف حجاب است. رضاخان که با کودتای سوم اسفند 1299 و با حمایت و هدایت انگلیسی‌ها بر سر کار آمد، اسلام زدایی و جایگزینی ارزش‌های لیبرالیستی در جامعه را سرلوحه کارهای خود قرار داد که از مهمترین جلوه‌های این طرح کشف حجاب بود. گزارشی بشنوید در این زمینه.
سفر رضاخان میرپنج به ترکیه و دیدن پیشرفت‌های به ظاهر مدرن این کشور، سوغاتی جز کشف حجاب و مبارزه با دین برای مردم و مملکت به همراه نداشت. آقای دکتر ظهیری، کارشناس تاریخ انقلاب اسلامی:
رضاخان یکی از الگوهای تغییر در جامعه ایرانی رو بر اساس اقدامات آتاتورک بنا بذاره. خب طبیعتاً نهادهایی در ایران تأسیس شد، مثل کانون بانوان، تا اینکه مجموعه نهاد هایی که شکل گرفتن در کنار سایر اقدامات مثل بحث لباس متحد و شکل، به گونه ای اینها زمینه های تغییرات در حوزه پوشش رو در جامعه ایرانی فراهم میکنه.
با اقدامات رضاخان در زمینه کشف حجاب، مخالفت های زیادی از سوی مردم به رهبری روحانیت آگاه به وجود آمد که میتوان به عنوان نمونه به قیام مردم در مسجد گوهرشاد اشاره کرد. حجت الاسلام مغربی، کارشناس تاریخ انقلاب اسلامی:
مردم خراسان قیام کردن در مشهد و به مسجد گوهرشاد پناه بردن و در اونجا مخالفت خودشون اعلام کردن و مقابله میکردن، تا اینکه رضا شاه دستور داد نیروهای نظامیش وارد اونجا شدن و مردم رو به گلوله بستن و عده زیادی اونجا کشته شدن.
نزدیک به 6 ماه پس از واقعه مسجد گوهرشاد، رضاخان با بی‌اعتنایی به مخالفت علما و مردم مسلمان در 17 دی 1314 قانون کشف حجاب زنان را به طور رسمی و آشکار اعلام کرد و خود به اتفاق همسر و دخترانش بدون حجاب در جشن فارغ التحصیلی دانشسرای مقدماتی حاضر شدند. آقای دکتر شیرخانی، کارشناس تاریخ انقلاب اسلامی:
رضاشاه اومد گفت من مجبورم که کشف حجاب را انجام بدم و باید از خودم آغاز کنم. این هم تاییدی میشه که دیکته شده بود به خود رضاخان باید این کار انجام بده.
اختناق پدید آمده در ایران، علما و فضلای حوزه علمیه به ویژه امام خمینی و در رأسانها آیت الله العظما شیخ عبدالکریم حائری یزدی را به خروش آورد. آقای دکتر ظهیری:
نامه مرحوم شیخ عبدالکریم حائری در سال 1114 که از شاه میخواد که هرچه سریعتر این مسئله رو حل بکنه، اما دولت با این اعلامیه یک برخورد سردی میکنه.
با توجه به پاسخ سرد و اهانت آمیز دربار به این پیام، امام خمینی رحمت الله علیه با سخنرانی ها و پیام های خود رضاخان را تهدید به حضور مردم در صحنه کرد. در نتیجه حکومت پهلوی با توجه به واکنش جدی مردم دست از مبارزه علنی با حجاب کشید و توطئه کشف حجاب با شکست روبرو شد.
تدریس زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی ممنوع است. دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت تدریس زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی دولتی و غیر دولتی در ساعات رسمی یا غیر رسمی ممنوع است و در صورت مشاهده برخورد خواهد شد. آقای نویدت هم گفت آموزش زبانهای خارجی از دوره اول دبیرستان قابل اجرا است.
نباید اجرا بشه. در فوق برنامه ساعت اضافی بعض از مدارس این کار رو انجام دادن که مسئولین واحدهای زیر مشغول هستن که اون رو هم دارن بررسی میکنن که این اتفاق هم در مدارس نیفته، چون در دوره ابتدایی فرض بر اینه که بنیان فرهنگ ایرانی و فرهنگ فارسی بچه ها تقویت بشه، زبان و ادبیات فارسی بچه ها تقویت بشه.
و آخرین خبر همین که رئیس اداره اوقاف امور خیریه ناحیه 1 مشهد از ثبت 1 وقف جدید با نیت حمایت از فعالیت‌های علمی به ارزش 4 میلیارد تومان خبر داد. حجت الاسلام زاکری گفت 1 وقف خیراندیش، 6 دانگ 1 واحد مسکونی به مساحت 508 متر مربع واقع در منطقه رضا شهر مشهد را با نیت انجام امور علمی و آموزشی با اولویت فعالیت در زمینه فناوری و طرح‌های دانش بنیان وقف کرد. وی گفت بزرگترین موقوفه علمی با نیت حمایت از استعدادهای درخشان با نام برادران اختراعی در سال 93 در مشهد ثبت شد که ارزش این موقوفه 5 میلیارد تومان است. در پایان خبرها به آگاهیتان می‌رسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:13 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
خب یه خدا قوت میگیم، یه سلامی دوباره میکنیم به شما شنوندگان عزیز. در ادامه یه بخش صبحگاهی برنامه رادیو معرف بهترین آرزوها براتون داریم. انشالله که یک شنبه رو در ادامه به خوبی و سلامتی و موفقیت سپری کنید، ساعت خوبی داشته باشید با سلامتی و تندرستی. تا ساعت 12 بخش صبحگاهی رو تقدیمتون میکنیم. تا لحظات دیگه برای شما بزرگواران پرسمان قرآنی رو آماده پخش کردیم که استاد ملکی در این برنامه به سوالات قرآنی شما پاسخ خواهند گفت.
می‌خواستم بپرسم که این سوره مبارکه
سوالم این هست که خداوند در قرآن می‌فرماد که ما دیو
بباشید، می‌خواستم در رابطه با اینکه چرا در قرآن
این آیه شریف هم طور که اشاره شد اشاره به یک سری
قصه که معمولا مفسرین هم در
اما وقتی میفرماید که رجال اللات
پرسمان پاسخ به پرسش های قرآنی
و
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت همه شما شنوندگان گرامی رادیو معارف برنامه پرسمان قرآنی. خداوند متعال رو شکر میکنیم که توفیق هست امروز هم در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند باشیم و امیدواریم که تا پایان برنامه همراهمون باشید و سوالهای قرآنی خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق 3553 سامانه پیامکمون و دو شماره تلفنمون 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. این لحظاتمون رو متبرک کنیم به صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان عزیز و شنوندگان گرامی برنامه پرسمان قرآنی، انشاءالله پرسش های خودتون رو ارسال بفرمایید یا تماس بگیرید و مطرح کنید تا در این برنامه از حضور حجت الاسلام و المسلمین استاد ملکی مدیر مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی حوزه علمی قم مطرح کنیم و انشاءالله ایشون پاسخگو باشند. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما ملکی، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر و لا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب سلق علی محمد و آل محمد. بنده محضر شما و محضر همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم هر کجا هستید و هستند دلشون شاد و قلبشون مملو و از ایمان باشه. انشاءالله در خدمتون
هستم. انشاءالله. از حضورتون خیلی ممنون و متشکرم استاد ملکی و امیدوارم که بتونیم پرسش های بیشتری رو از شنوندگان گرامی پاسخ بگیم. چون پرسش های زیادی رو داریم سعی میکنیم مستقیم بریم به سراغ پرسش ها و بحث مقدماتی رو موکول کنیم به هفته های آینده انشاءالله. اولین سوالی که مطرح شده درباره آیه 188 سوره مبارکه اعراف هست.
است. دوست بزرگواری به شماره 916-84-20 این سوال رو مطرح کردن که با توجه به این آیه چطور ائمه اطهار غیب می دانند ولی در آیه فوق با آن که مقام پیامبر بالاتر است فرموده غیب نمی دانند؟
باز من خواهشم از همه عزیزان این است که وقتی به آیه برخورد کردن به اون آیه فقط به اون آیه استناد نکنن، بلکه یا خودشون اگر توان دارن آیات مشابه را که تفسیر میکنن همدیگر را تبیین میکنن همدیگر را پیدا کنن یا از متخصص سوال کنن.
بله.
ظاهر این آیه همین شبهه است که این عزیز براش پیدا شده که میفهمد قول پیامبر بگو لا عمل کل نفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، من مالک نفع و ضرر خودم نیستم. یعنی نمیتونم جلوی ضررم را
بگیرم
یا اینکه هر چقدر دلم خواست نفع به دست بیارم.
بله.
مگه خدا بخواهد؟ ولو کنت اعلم الغیبه، اگر من علم غیب میدانستم، پیامبر میفرماد ها، اگر من پیامبر علم غیب میدانستم لستکثرت من الخیر و ما مسنی سوء، هیچ سوئی بدی به من نمیرسید و هر لحظه بر خیر خودم و بر نفع میافزودم.
درسته.
ان انا الا نذیر و بشیر، من نیستم مگر انذار کننده و بشارت دهنده لقوم یؤمنون، به این قومی که ایمان دارن، چون غیر مؤمنان نه انذار مرا برمیتابند نه بشارت مرا. خب این ظاهر آیه این است که پیامبر عظیم الشان بهش علم غیب
نداره.
خب پاسخ این است که به آیات دیگه هم مراجعه کنیم ببینیم آیات دیگه چی میفرماید.
بله.
در سوره جن آیه 26 و 27 داره که عالم الغیب، خدای سبحان عالم غیب است.
بله.
فلا یظهر علی غیبه احدا، احدی را بر غیبش آگاه نمی کند.
بله.
الا من ارتضا من رسول، مگر از رسولانی که خودش بخواد انتخاب بکنه و از او راضی باشه.
بله.
خب این یک آیه، پس معلوم میشه که در اون آیه که آیه 188 اعراف که فرمود من هیچ علم غیب نمی دانم، این آیه خدای سبحان فرمود که من علم غیب پیش منه و من اگر بخواهم از رسولانم که علم غیب بدانن بهشون علم غیب میدهم.
بله.
این تا اینجا. در آیه 179 آل عمران فرمود که و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، بنای خدا بر این نیست که شما را بر غیب آگاه کنه، اطلاع بده به شما راجع به غیب.
بله.
ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء، اما خداوند از رسولانش انتخاب میکند کسانی را، اجتبا یعنی انتخاب.
بله.
مجتبا یعنی انتخاب شده.
درست.
و به اونها علم غیب میدهد. خب این هم پس یک آیه که از این آیه استفاده میشود که خدای سبحان بنا نداره علم غیبش به همه بگوید، اما به بعضی از رسولانش
میکنه،
رسولانی که اجتبا شدند انتخاب شدند به اونها میدهد.
بله.
باز این آیه عرض کردم 179 آل عمران.
بله.
در سوره تکویر آیه 22 تا 24 فرمود و ما صاحبکم به مجنون، این مصاحب شما یعنی پیامبر مجنون نیست، دیوونه نیست. بله. ولقد رآه بالافق المبین و ما هو علی الغیب بزنین، این به معراج رفته است، در افق مبین قرار گرفته و از غیب آگاهی پیدا کرده و در بیان غیب هم بخیل نیست.
بله.
خب این هم از این، اینجا داره میگه که اون رفته در افق مبین، یعنی در معراج قرار گرفته و از علم غیب در اون معراجی که خدای سبحان برای پیامبر
خوردار شده.
در واقعه آیه 56 تا 79، انهو لقرآن کریم فی کتاب مکنون، قرآن کریم در کتاب پوشیده است، نه در این کتابی که الان پوشیده نیست، الان در اختیار ماست. این یک بله. حقیقتی داره است که او در کتاب مکنونه، در یک جایی که در کنان و در پوشش قرار گرفته.
بله.
لا یمسه الا المطهر، فقط اونایی که مطهرند میتوانن با اون حقیقت قرآن تماس برقرار کنند.
بله.
در بروج آیه 22 سوره بروج، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ،
این قرآن مجید حقیقتش در لوح محفوظ است. این قرآن مجید حقیقتش در کتاب مکنونه. اون قرآن یعنی بطن این قرآن، حقیقت این قرآن که در کمال غیب باشه، مباحث غیبی باشه، اون در کتاب مکنون است و در لوح محفوظ است. لا یمسه الا المطهرون.
درسته.
مگر کسی که اهل طهارت باشه به اونجا راه دسترسی پیدا میکنه.
بله.
درست. آیه 33 احزاب چی میفرماد؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم
تطهیرا.
تطهیرا. اهل بیت رو خدای سبحان اراده کرده است که هیچ رجس و پلیدی به اونها راه پیدا نکنه، یعنی گناه، یعنی خطا. بله. و اینا مطهرن. پس مطهرانند که میتوانند دسترسی پیدا کنند به حقیقت قرآن و متن قرآن که در کتاب مکنون است و در لوح محفوظه.
بله.
این چند آیه
که به همین که بس، ولی جمع این آیات،
حالا یک دو تا آیه دیگه بخونم.
بله.
در سوره بقره آیه 3 فهم و علم آدم الاسماء کلها، خدای سبحان به آدم همه اسما را آموخت.
درسته.
که وقتی که اینها رو به فرشته ها عرضه کرد، فرشته ها نتونستن بفهمن چیه، در حالی که از آدم اول العزم
نبود.
بله. پیامبری که اول العزم نیست، خدای سبحان همه حقایق را به او یاد داده است، به پیامبران اول العزم و به ائمه معصومین به طریق اولا چیز آموزش داده است، حقیقت آموزش داده است، متن قرآن را آموزش داده است و غیب آموزش داده است. آیه آخرین آیه.
بله.
آیه 105 سوره مبارکه توبه فهمد و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. ای مردم، هر کاری میخواید بکنید بکنید، اما بدانید که خداوند و رسول خدا و مؤمنان اون چرا که شما انجام میدهید را میدانند.
درسته. این هم
فسیر الله، میبینند بالاتر از این. خب کسی که الان فرض کنید در مثلا آفریقا، در نمیدونم اروپا یک کاری انجام میده، بر طبق این آیه خدا او را میبیند، رسول خدا هم میبیند، مؤمنان هم میبینند. درسته؟ بله. مؤمنان از جنس ماها که نمیبینیم، معلوم میشود که این مؤمنی که اینجا هست غیر از مایی، که اهل بیت فهمید اونا ما هستیم. این که در روایت زیادم داریم در اصول کافی تحت عنوان روایت عرض اعمال که هر روز اعمال ما به امام زمان علیه السلام عرض می شود، این از همین نوعه. آیا این علم غیب نیست که امام زمان علیه السلام بداند که یک کسی در آفریقا در آسیا داره چی کار میکنه؟ این آیه در اصل می خواهد بگید که من بشرم، بشری هستم که آمدم انذار کنم و تبشیر کنم. من به ما هو انسان هیچ آگاهی از علم غیب ندارم مگر خداوند به من بدهد.
درسته.
سوال، آیا داده است؟ این آیات بعدی که خوندیم نشون داد خداوند علم غیب رو به اونها داده است.
خیلی ممنون و متشکرم. من بگم که به 3553 دوستان عزیز و ارجمند میتونن پیامک ارسال کنن، 3553، و به دو شماره تلفنمون 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تلفن کنن و سوالهای قرآنی خودشون رو مطرح بفرمایند.
بسم الله
سمان قرآنی.
پس از درباره آیه 28 سوره نحل سوال کنم. اون قسمتش که میگه فالقوا سلما ما کنا نعمل من سو، میخواستم ببینم که این آیه آیه میتونه در رابطه با کسانی باشه که اعمالشون براشون زشت جلوه داده نشده، میتونه مثلا در رابطه با داعش تو این دوره زمانم باشه.
بسیار متشکرم از شما خواهر بزرگوار. درباره آیه 28 سوره مبارکه نحل سوالی رو مطرح کردن. بشنویم این آیه رو و بازگردیم برای پاسخگویی.
الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى